رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. جهاد تبیین و مقابله با جنگ شناختی با حضور استاد گرامی دکتر محمد بهرامی.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض تشکر دارم از زحمتی که متقبل شدید و برنامه‌ای که تدارک دیدید و امیدوارم که مفید و مؤثر باشه. من در ابتدای بحثم اجازه میخوام که یاد کنم از دو تا سردار عرصه جهاد، یکی سردار حاج قاسم سلیمانی، الگوی مجاهدت ما، و دوم یکی از سرداران عرصه جهاد تبیین و موضوعی که ما الان داریم ذیل عنوان جنگ شناختی، که یادم میاد آخرین بار همین تو همین مکان که جلسه برگزار میشه، یعنی تو همین فضا من ایشونو ملاقات کردم و الان در بین ما نیست، جناب آقای دکتر محمد حسین فرج نژاد که یکی از پیشتازان و سرداران عرصه جهاد تبیین ما بود. خب چون بحث ما با عنوان جهاد، در واقع عنوان جهاد روش هستش، من اجازه میخوام در واقع یک بررسی ذیل این مفهوم خیلی مختصر داشتم تو صحبت‌ها و بیانات مقام معظم رهبری، من یه ارائه کلی در مورد این بکنم. ببینید، ما عنوان جهاد رو معمولاً با جهاد نظامی میشناسیم. تو صحبت‌های ایشون انواع دیگه از جهاد طرح شده. 4 تا عنوان ما داریم: جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد کبیر و جهاد افضل. خب جهاد اصغر تعریفش تلاش در جهت امنیت جامعه برای مقابله با تهدیدات عینیه و در واقع هدفش ایمنسازی جامعه هستش در این زمینه. حالا تو الگوی امنیتی و دفاعی ما غالبا این موضوع بحث میشه. جهاد اکبر جهاد با نفس و هوا هستش، برای اینکه فرد رو در مقابل تهدیدات درونی مسئولیت ببخشه. جهاد کبیر تلاش و مبارزه جهت رسوندن پیام الهی به گوش جهانیان هستش و دعوت اونها به سوی حق و حقیقت. اما جهاد افضل که در واقع بالاترین مرتبه جهاد هستش و چه بسا عنوانی که الان ما در خدمت شما هستیم و داریم در موردش بحث میکنیم و این عنوانی که در واقع روی این سلسله جلسات شما و دوره شما هستش تحت عنوان جهاد تبیین مصداق این موضوع باشه، کنشگری و مبارزات جهت اصلاح امور سیاسی و اجتماعی برای احیای دین و عدالت و معروف‌ها و مبارزه با استعمار و استکبار و استبداد و منکرات و اینها هستش. و همونطور که امام حسین علیه السلام فرمودن که بالاترین جهاد اینه که در مقابل مستکبران و نظام‌های سیاسی نامشروع در واقع و ظالمانه و استکباری و قدرت‌های استکباری بایستیم و از حق و عدل دفاع بکنیم. خب من حالا چون وقت ما کمه، من یه مقداری به بحثام سرعت میدم، وارد بحث دوم خودمون که بحث شناخت هستش میشم. به عنوان پیش مقدمه‌ای که ما بتونیم به درستی بحث جهاد جنگ شناختی رو تبیین بکنیم، ما تو آموزه‌های خودمون اینو داریم که پایه حرکت و کنش آدمی و انسان رو یه مفهومی تشکیل میده به نام شناخت و معرفت، یعنی شاکله و شخصیت و اقدامات آدمی بر اساس این مفهوم شکل میگیره. امام علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد میگه که ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه. یعنی خب حالا البته این نیاز به توضیح بیشتر نداره و من ارجاع میدم به کتاب ها و مباحثی که مسئله شناخت رو بحث کردن، فقط این توضیح رو باید بدم که اغلب اسلام شناسان و بزرگانی که در صدد ارائه اندیشه اسلامی بودن تو صدر مباحثشون و اولویت مباحثشون مسئله شناخت رو مطرح کردن. حالا هم شهید مطهری، هم شهید بهشتی، هم آقای اجتهادی و هم ساله هم اصلا کتاب دارن تو این زمینه و مقاله دارن. تو جامعه شناسی و بررسی فلسفه تاریخ و در واقع شناخت عوامل ترقی و انحطاط جوامع هم همین بحث مطرح میشه. یک سوالی طرح میشه تحت این عنوان که موتور محرک جامعه چیه و موتور محرک تاریخ چی هستش، یعنی اون عاملی که باعث میشه یک جامعه تغییر کنه، یک جامعه متفاوت از جوامع دیگه بشه. یا یک جامعه در طول زمان به سمت رشد بره یا به سمت انحطاط بره یا به سمت قهقرا بره چیه؟ شهید مطهری، شهید صدر، اینها این بحث رو مطرح میکنن و یک پاسخی میدن به این سوال که در واقع اون موتور محرک تاریخ و عامل تعیین کننده چی هستش. تو پاسخ میگن که محتوای باطنی انسان هستش که تعیین کننده در واقع تاریخ هستش و حرکت اصلی جوامع تو تاریخ و در واقع تو مسیر رشد خودشون هستش. حالا بعضیا جوابای دیگه ای میدن، میگن مثلا اقلیمه، بعضی میگن ژنه، ولی جواب اندیشه اسلامی همین چیزیه که اندیشه اسلامی همین چیزی که شهید مطهری و شهید صدر مطرح میکنن. یعنی اون چیزی که حالا محتوای باطنی چیه؟ اون چیزی که درون انسان رو شکل میده و میسازه و اون محتوا در واقع همون شناخت انسان نسبت به محیطش، نسبت به خالقش، نسبت به خلقت، نسبت به زندگی، نسبت به جامعه، که در واقع اینها تعیین کننده تصمیم اون و اراده اون و کنش اون هستش. حالا اینم باز ارجام بدیم به همون بحث‌های فلسفه تاریخ شهید مطهری، به عنوان مقدمه فقط به سرعت رد میشیم. اما ما در مورد این شناخت و این معرفتی که الان بحث کردیم، که گفتیم امام علی علیه السلام به کمیل میگه که تو نیاز داری به معرفت، این شناخت رو ما چی میدونیم؟ ما یک سیستم پردازشی میدونیم این رو، که پایه همه اون چیزی هستش که انسان رو شکل میده و درست بار اومدن و صحیح بودن، صحیح زندگی کردن و تکامل انسان رو در واقع و خوب شکل گرفتن این شناخت و معرفت رو ما در واقع مهمترین سیستم تربیتی میدونیم که در واقع اسلام در صدد اون هستش و شاید چه بسا مهمترین کارویژه پیامبران و ائمه همین بوده که این سیستم پردازشی انسان که منجر به در واقع همه رفتارها و کنشهای اون میشه رو درست شکل بده. خب حالا این چیزی که تو جامعه شناسی گفتیم، تو اندیشه اسلامی گفتیم که به عنوان مبنای کنشگری انسان هستش و در اسلام پیشفرض و مبنا گرفته شده، همین موضوع تو دوران جدید اهمیت پیدا کرده و البته بسیار گسترده تر از قبل و با ابزارهای علمی و فنی و تکنولوژیک هم قرین شده. تو دوران جدید یک سوال مطرح میشه و یک پاسخ، مشابه همون سوالی که شهید مطهری و شهید صدر داشتن، و سوال اینه که میگن که جهان توسط چه چیزی اداره میشه و اون نقطه استراتژیک و تعیین کننده اساسی کجاست که اگر ما دست رو اون بذاریم بقیه جاهای دیگه هم در اختیار ما خواهد بود. پاسخ میدن که توسط افکار و ذهن انسان ها. بعد میگن اگه میخوای به جهان مسلط بشی باید بر این فضا مسلط بشی و راهش از اینجا هستش. مراجعه کنیم به تاریخ معاصر خودمون، چرا کسی نتونست امام خمینی رحمت الله رو شکست بده؟ به خاطر اینکه نتونستن فکر و ذهن اون رو تغییر بدن. و در طرف مقابلش چرا ایشون و یارانش تونستن در واقع اون اراده خودشون رو حاکم کنن و کشور ما و در واقع به تبعش بخشی از دنیا رو تغییر بدن؟ به خاطر اینکه تفکر خمینی و اسلام انقلابی تو ذهن یارانش نهادینه شده بود و انسان انقلابی تربیت شده بود و وقتی که این تربیت شکل گرفت و این شناخت به این صورت تکمیل شد، دیگه ما بقیه کار برای اون رقیب سخت شد. و حالا این مطرح دیگه، میگن هر کسی که شکست میخوره اول تو فکرش خلل ایجاد میشه و شکست میخوره، و الا هر کسی تو فکرش و ذهنش شکست نخورده باشه، تو بیرون هم کسی نمیتونه شکستش بده و بالعکس. حالا چون ما حالا داریم در اون بر این هستش که برای مطالب اون منبع معرفی کنیم، گفتیم تو دوران جدید هم همین صبح بحث مطرح میشه و اینکه جهان توسط افکار ما اداره میشه. همین آقای ناپلئون هیل که شخصیت مطرحی هستش تو ادبیات موفقیت شخصی و این کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، حالا ما تایید نمی‌کنیم مباحثش رو، ولی در واقع به عنوان منبع هستش، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان هستش، تو این همین بحثا رو اونجا داره. خب این نگاهی که ما گفتیم که جهان توسط ذهن انسان ها اداره میشه و معرفت و شناخت پایه همه اون چیزی هستش که انسان رو میسازه، در واقع این پیشفرض و یک نگاه پایه‌ای هستش که جنگ شناختی از اون برخواسته. این مقدماتو گفتم تا به اینجا برسم. جنگ های دیگر
وجود داشته در بیرون انسان بوده. حالا ما نسل‌های متعددی برای جنگ داریم، نسل اول داره، نسل دوم داره، سوم داره، چهارم داره، بعد بعد اول داره، بعد دوم داره، بعد سوم داره، بعد چهارم داره. اینا رو بهش میرسیم، مختصر در موردش بحث میکنیم. اما در دوران جدید با پیشرفت علوم و تکنولوژی‌ها و همه‌گیری رسانه‌ها و گستردگی استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تکامل این عرصه، در واقع این جنگ به درون انسان رسیده. خب این مقدمات رو عبور میکنم، فقط نتیجه این فقره از بحثمون رو من مختصر بهش اشاره میکنم و اون اینه که شناخت پایه رفتار و کنش انسان و اراده آدمی است. برای تسلط بر رفتار و تصمیم انسان باید شناختش رو تغییر بدیم و اونو دست بگیریم. این مقدمه اول بحث ما بود و البته شناختی که در جنگ شناختی بحث میکنیم در مواردی با شناختی که تو فلسفه یا کلام اسلامی بحث میشه متفاوته، اما توی این تعیین کنندگی و پایه و مبنای رفتارها و تصمیمها و کنش انسان بودن، این اشتراک وجود داره. خب مقدمه دوم ما، جنگ شناختی خواستگاهش غرب هستش و از غرب اومده و در واقع ما برای اینکه یک تعریف درستی از جنگ شناختی داشته باشیم ناچاریم بریم این عقبه رو بررسی بکنیم و ببینیم که در واقع یک مرور کلی داشته باشیم که این جنگ شناختی که امروز به ما رسیده و در واقع دچارش شدیم و مسئله ما شده چه عقبه ای طی کرده تا به اینجا رسیده. البته این بحث خیلی بحث مفصلی میطلبه، ما حالا مباحثات مستمر توی این موضوع و ما با پژوهشگران دیگه داشتیم، اما من اینجا الان مجبورم در واقع چند تا عبارت ازش فقط یک کلیاتی بگم و مرور کلی بکنم رد بشم، اما سعی میکنم یک در واقع اجمال کلی داشته باشم. خود غرب تو بررسی تاریخ خودش چهار دوره رو مطرح میکنه. دوره اول دوره باستانشون هستش که از ابتدا هستش تا قرن پنجم. دوره دوم قرون وسطا هستش که از قرن پنجم تا قرن 15 میلادی هست. دوره سوم از قرن 15 تا قرن 20 هستش. دوره چهارم، دوره سوم رو بهش میگن دوران در واقع رنسانس و روشنگری و دوره چهارم رو میگن دوران جدید. خب حالا اجمالا احتمالاً یه اطلاعاتی در مورد این دوره‌ها دارید و چرایی در واقع نامگذاریشون، اما دوران جدید رو وقتی میگی آقا چرا اسمش گذاشتی دوران جدید، بالاخره یه اسم در واقع مشخص‌تری که گویا یک در واقع مسمایی باشه، میگم به خاطر اینکه ما نمیدونیم هنوز این اصل به کجا داره میره، هنوز در واقع سرعت تحولات انقدر زیاده و که ما هنوز نمیدونیم که در واقع این چه اسمی برای این دوران بگذاریم. اجمالا اینو میدونیم که سرعت تحولات و روندها بسیار زیاده و در واقع ما داریم وارد یک دوران جدیدی میشیم، اون نظم سابق داره از هم میپاشه، ولی سوال اصلی اینه که این دوران جدید به نفع کی داره رقم میخوره و به ضرر چه کسی خواهد بود و آیا اینکه قدرت سیاسی و اقتصادی تو دست در واقع اون صاحبان سابق قدرت باقی خواهد ماند یا خیر، و قطعا هم در واقع این تلاش هستن که بتونن این قدرت رو حفظ کنن. اما یکی از پاسخها به سوال اینکه این دوران جدید به کدوم سمت خواهد رفت، ذیل مفهوم انقلاب صنعتی چهارم بیان میشه و تمام این بحثایی که ما داریم مطرح میکنیم یکی از در واقع دستاوردهای این رونده که پیشرفت تکنولوژی، علوم شناختی، هوش مصنوعی، علوم محاسباتی، علوم مطالعه مغز، علوم مطالعه اعصاب و شناخت انسان ها و در واقع کسی که اینا رو تولید میکنه، در واقع دنبال این هستش که اینا رو برای بسط قدرت خودش و حفظ قدرت خودش اینا رو به کار بگیره. و حالا این چارچوب ما ازش عبور میکنیم، اما یکی از نتایج و تحولاتی که بر اثر این در واقع انقلاب صنعتی، که در واقع انقلاب یک مفهومی هستش که قبل و بعد خودش رو به دو پاره تقسیم میکنه، وجود داره، بحث جنگ شناختیه. و ما نکته مهمی که اینجا داریم اینه که در واقع اینو حواسمون باشه که پیشرفت‌های علمی، ابزاری، رسانه‌ای، تکنولوژیک و فنی که داره اتفاق میفته، اینها جدای از اون مفهوم قدرت نیستش. یعنی در واقع اون کسی که قدرت سابق دستش بوده در تلاشی که اینها رو به نفع استمرار قدرت خودش به دست بگیره و این یک مسئله جدی است. خب حالا من یه بخشی از بحثا رو ازش عبور میکنم، وارد بحث تعریف جنگ شناختی و جریان اون میشیم. خب در مورد تاریخ جنگ ها ابعاد مختلفی برای تاریخ جنگ ذکر میکنن. بعد اول جنگ به شکل سنتی بعد سطح بوده که نبردهای تن به تن با نیزه و شمشیر و نمونم بعدتر با تفنگ و حالا توپخانه و کشتی و اینها، این بعد اول جنگ ها بوده که روی سطح دنبال میشده. بعد دوم یه مرحله جلوتر بعد در واقع زیر سطح بوده که با اختراع زیر دریایی ها تو در واقع قرن 18 میلادی اتفاق میفته تو بررسی ادوار جنگ ها. بعد سوم بعد هوا بوده که نیروی هوایی وارد میشه و اصلا در واقع جریان جنگ زیر و رو میشه و تو در واقع نبرد هوایی هم اولویت با انهدام تجهیزات حیاتی دشمنان بوده. و بعد چهارم بعد زمان بوده، تو جنگ جهانی دوم در واقع یه مرحله از این چیزهایی که گفتیم میان جلوتر و حملات برق‌آسای در واقع نیروهای نظامی و اینها یه دفعه در واقع تحولات جنگ رو تغییر میده. اجمالا در واقع تو تاریخ ادوار جنگ همیشه تو همین فضا تغییرات اتفاق میفته. اما بعد پنجم جنگ یک بعدی هستش متفاوت از این مواردی که گفتیم و اون چی هستش؟ بعد در واقع ذهن انسان ها و قلمرو فکری و ادراکی و احساسیمون. حالا بعضی ها اینطور میگن، میگن اولین بار تو جنگ آمریکا و ویتنام این اتفاق میفته و آمریکا تمام توان نظامی خودش رو در واقع به خط میکنه و ضربه های متعددی میزنه ولی احساس میکنن که اون پیروزی که باید به دست نیاوردن. و در واقع چرا این اتفاق میفته؟ یکی از اون فرماندهان اصلی در واقع جبهه ویتنام این میگه که ما شکست رو نمیپذیریم، در حالی که از نظر ظاهری اینا در واقع شکست خورده بودن. اما در واقع اینا دست به یک سلسله اقداماتی میزنن که پشت جبهه آمریکا در واقع اون عقبه اجتماعی خودشون انتقاد میکنن به در واقع نیروی نظامی آمریکا و در واقع تفکر و ذهن جامعه آمریکایی در یک بخشهایی با ویتنام همراه میشه و در واقع بعدن اینها این رو اینطور در واقع طرح میکنن که ما اصلا تو جنگ شکست خوردیم و تو میدان ظاهری پیروزیهایی کسب کردیم اما در میدان اصلی و که در واقع اون میدان افکار و اذهان میدونن در واقع ویتنام پیروز ماجرا بود. و البته نه فقط تو آمریکا، تو سطح در واقع فراتر و بین المللی هم همین اتفاق افتاده بود. بعدن در واقع تو عراق این داستان تکرار شد، تو فلسطین این داستان تکرار شد. حالا من به عنوان مثال فقط اینا رو مرور کلی میکنم. تو عراق خب آمریکا اومد در واقع با نیروی نظامی آورد، همون چیزی که میخواست به ظاهر در واقع عرصه نظامی به سرعت به دست آورد، اما بعدن دوچار یک در واقع مسائلی شد که احساس کرد که اون پیروزی که فکر میکرده در واقع حاصل نشده و کم کم به این رسیدن که نه، یک میدان دیگه غیر از میدان فیزیکی وجود داره که اون میدان ذهن انسان ها هستش و اگر تو بر اون پیروز نشی علارغم در واقع غلبه ظاهری شما در واقع شکست خورده جنگ هستی. کما اینکه در دوران قبل از انقلاب اسلامی ظاهر همه جا عکس سران رژیم بوده توی کتاب ها، اما تو دل مردم یه چیز دیگه بوده که اون در واقع حالا اون وقت میگفتن آقای خمینی که بعدن شد امام در واقع ملت. و این یک میتونه مصداقی یک مثالی از جنگ شناختی باشه. حالا ما یه مقداری سعی میکنیم علمی تر این رو تبیین بکنیم و توضیح بدیم، اما اینو بدونیم که بسیار معتقدن ما دیگه کم کم به سمتی میریم که اون جنگ های در واقع سنتی رو نخواهیم داشت و به جاش اون درگیری ها و مناقشات ذهنی تر میشه که البته شاید شدتش بیش از نبردهای قبلی هم باشه. خب همونطور که گفتیم ظهور جنگ شناختی بر اساس این پیش‌فرضه که مدیریت دنیا از طریق افکار و اذهان و ادراکات انسان مقدور هستش و میگن دنیا توسط افکار انسان اداره میشه، پس برای سلطه بر دنیا بعد بر سلطه بر ذهن انسان پیدا کنی و بر فکر اون مسلط بشی. ابزار این کار تو نگاه سنتی رسانه هستش، اما نوع بهره برداری از رسانه تو دوره‌های اخیر خب خیلی تغییر کرده. حالا شاید این حرف جدیدی نیست و سال هاست که ما اینو میشنویم، اما برای تسلط به فکر انسان ما میتونیم سطوحی قائل بشیم. یه سطحش همون عملیات روانی و رسانه‌ای هستش که قبلا میگفتیم، اما مدلی که الان ما داریم ازش بحث میکنیم بسیار متفاوته و در واقع جنگ روانی دنبال یک نتیجه بود، اما جنگ شناختی پیچیدگیش خیلی بیشتره که نتیجهش میشه تسخیر اذهان و مهندسی در واقع اذهان و ایجاد تغییر در فرایند پردازشگری انسان با روش‌های پیچیده و ترکیبی که سیستم محاسباتی رو مختل میکنه و نظام ادراکات فرد رو مدیریت میکنه. به کارگیری علوم شناختی در واقع توی جنگ شناختی یکی از در واقع مهمترین سرفصلای ما هستش، یعنی اینکه بخش زیادی از جنگ شناختی مبتنی هستش بر به کارگیری از ترفندها و تکنیکای علوم شناختی. ما یه بخشش رو مثال میزنیم، حالا سعی میکنیم یه مقداری عملیاتی تر و مصداقی تر بحث کنیم، اما این به کارگیری علوم شناختی تو رسانه یه مجموعه فرایندیه. ببینید داریم جنگ شناختی رو یه مقداری باز میکنیم و تشریحش میکنیم که روی ناخودآگاه مخاطب تأثیر میذاره. یعنی وقتی که شما دوچار این تیر شناختی شدی اصلا کم کم متوجه نمیشی که چطور ناخودآگاه شما تغییر کرده و چطور شما مغلوب یک محتوا شدی. مثالایی که حالا تو بعدتر خواهیم زد این یه مقدار بازتر میکنه و گاهی اوقات انقدر هنرمندانه و حرفه‌ای و پیچیده این اتفاق میفته که حتی نظام محاسباتی مسئولین شما و خواص شما هم دچار اختلال میشه. و کما اینکه ما توی تاریخ انقلاب اینو دیدیم که در واقع کسانی که پیشرو در واقع ایده انقلاب بودن، اینا سیستم محاسباتیشون بر اساس در واقع بر اثر اون القاعات و اقواعات دشمن تغییر میکنه و حرکت انقلاب رو با اختلال و کندی مواجه میکنن. اگر خاطرتون باشه چند سال پیشم خود مقام معظم رهبری اینو در واقع تذکر داد و هشدار داد که بعضی از مسئولین ما دچار اختلال در سیستم محاسباتیشون شدن و این در واقع باعث همون جنگ شناختی دشمن و القاعات و اقواعات اون بوده. اما اثر اصلی جنگ شناختی چیه؟ یکی از اثرات اصلیش تفکیک فضای درونی انسان از فضای بیرونی و واقعیت ها هستش و در واقع یه طوری اختلال ایجاد میکنه تو سیستم پردازشی ما که ما واقعیتی که جلو چشممون هستش طور دیگه‌ای داریم میفهمیم و برداشت میکنیم و نتیجهش این میشه که توانایی تحلیلگری انسان کاهش پیدا میکنه، مختل میشه و دشمن اونو به دست میگیره و شما ناتوان میشی در اینکه یک تصمیم درستی اتخاذ کنی. مثال اون که گفتم که در واقع تفکیک فضای درونی انسان از واقعیت، مثلا ما تو کشور خودمون یه در واقع حالا تو جهاد تبیین این بحث مطرح میشه، ما مثلا یه در یک مواردی ناکارآمدی هایی داریم و این ناکارآمدی یک نمره ای داره. مثلا فرض کنید که ما در واقع عرصه مثلا سازندگی و عمرانی یه نمره ای داریم، هر کشوری هر حاکمیتی ممکنه در واقع توی جاهای قوت داشته باشه جاهای ضعف داشته باشه، مثلا نمره ما مثلا 10 باشه، 20 باشه، 30 باشه، 50 باشه، 80 باشه، هر چی نمره کارآمدی یا ناکارآمدی ما. تو سیستم اداری همینطور و تو سیستم های در واقع حمایتیمون همینطور، تامین اجتماعیمون همینطور و ما بقیه موارد. مثلا ناکارآمدی ما توی عرصه نمرش 10ه، رسانه میاد چیکار میکنه تو جنگ شناختی؟ میاد نمره این ناکارآمدی رو تو ذهن شما میبره مثلا رو 90، میبره رو 100، تمام چیزها رو شما کامل سیاه داری میبینی. و مایی که در واقع رسالت تبیین برای خودمون میبینیم، ما قرار نیست که اون نمره رو مثلا بیام بگیم نه ما نمرمون صفر تو ناکارآمدی، ما همه جا کاملیم، نه ما میخوام همون واقعیت همون چیزی که هستش جلوه کنه. در واقع نقد سازنده هم هدفش همین هستش. و اگر ما بتونیم در واقع تو جهاد تبیین هر چیزی رو ضریب خودش رو خودش بهش بدیم و هر چیزی سر جای خودش بذاریم، خیلی هنر بزرگی کردیم. اما در طرف مقابل کاری که اونا میکنن اینه که در واقع روی یه سری ترفندها و تکنیکا که مثالش رو خواهیم زد سوار میشن که این نمره ناکارآمدی شما رو از 10 ببرن 20، 30، 40 و هر چی بتونن سیاه‌تر بکنن، کمان که این سابقه در واقع شیطانی و خراب رو تو عرصه‌های متعدد دارن. مثل به مثالش میرسیم. به صورت خلاصه اگه بخوایم بگیم جنگ شناختی که حالا یک عرصه خیلی گسترده‌ای هستش، تشکیل شده از پیوند علم و فناوری و تکنولوژی به اضافه در واقع علم رسانه و ارتباطات، به اضافه در واقع پیشرفت‌هایی که تو ابزارهای تعاملی و پلتفرم‌ها اتفاق افتاده و بسترهای در واقع مجازی، به اضافه علوم شناختی خصوصا هوش مصنوعی و علوم رایانه و مغز که حالا علوم شناختی خودش یک مجموعه از چند تا از علوم هستش، یه دایره وسیع داره. علت اینکه ما نمیتونیم جنگ شناختی رو به سرعت در واقع تعریف کنیم همین گستردگی هستش که در واقع جنگ شناختی رو تو دسته جنگ‌های هیبریدی و ترکیبی دسته‌بندی می‌کنن و به اضافه علوم محاسباتی و در واقع کلان داده‌ها که همه اینها به خدمت می‌گرفته میشن برای اینکه شناخت آدمی رو تغییر بدن و سیستم ادراکی و محاسباتیش رو از مسیر طبیعی خودش خارج کنند و تحت تسلط خودش در بیارن و به این شکل در واقع اراده خودشون رو تحمیل بکنن، که هدف همه جنگ‌ها اینه دیگه، که در واقع اراده خودت رو به طرف مقابلت تحمیل بکنی، اما ممکنه از ابزارهای متعددی استفاده بشه که اینجا ابزارش در واقع غلبه بر ذهن خودش هست، ذهن هستش. خب این جنگ شناختی دوران اخیر اهمیت فراگیری پیدا کرده. برخی معتقدن آمریکا به زودی مشکلات خودش رو از طریق داده ها حل خواهد کرد. حالا ما نمیدونیم واقعا این چقدر واقعیت خواهد داشت نه، و ولی اینو میدونیم که از طریق داده و از طریق اطلاعات خیلی از حقایق جابجا شده. حالا مطابق بعضی از گزارش‌ها گفته میشه که پنتاگون بیش از 3 میلیارد دلار تو دهه‌های اخیر روی بحث جنگ شناختی و جنگ‌های شناختی سرمایه‌گذاری کرده. از یه وقتی به بعد پژوهشگران این عرصه میدونن که از یه وقتی به بعد اسنادش هم از 2013 به این ور در واقع پژوهش‌ها و مطالعاتش به عنوان سند سری دسته‌بندی شده و در اختیار بقیه نیستش، به خاطر اینکه احتمالاً در واقع هم ترفنداشون لو نره هم علمش در اختیار خودشون باقی بمونه. و من الان یه مثالی برای شما میزنم، شما میبینید اینا، ما گفتیم تو عراق اینا توفیقی کسب نکردن تو ابتدای حضورشون، ولی بعدن تا یه حد زیادی جبران کردن و سرمایه گذاری کلانی کردن. بعضی دوستانی که پژوهش کردن در مورد در واقع فضای عراق میگن ما ده ها در واقع اتاق فکر و انجیو های در واقع فعال تو عراق شناسایی کردیم که کارشون اینه که در واقع صحنه محیطی اونجا رصد میکنن و تجویز میدن به عناصر نظامی و رسانه‌ای، و چه بسا یه بخش زیادی از این در واقع مشکلاتی که برای ما بعداً ایجاد شد در واقع حاصل همین مسائل باشه، که یه جورایی ما در واقع دچار متاسفانه شکست‌هایی تو اونجا شدیم. البته اگر اهل تحول باشیم عرصه برای ما بازه که فتوحاتی داشته باشیم و بازنده این عرصه نباشیم. خب یکی از سرفصلایی که حالا ما یه اجمال ذهنی دادیم از بحث جنگ شناختی، در ادامه همین تعریف و تشریح در واقع چیستی جنگ شناختی یه مقدار مصداقی تر بحث میکنیم تو سرفصلای این در واقع کلاس ما هم بوده که شیوه ها و راهکارهای دشمن تو بحث جنگ شناختی چی هستش. خب من البته تو اینجا چند تا مثال میزنم، اما بحث انقدر گسترده استش ارجاع میدم به یه سری منابع و منابع معرفی میکنم. تکنیک های وقتی که حالا من اون وقتی که اومدم ارائه کردم گفتم که از چه علومی استفاده میشه، دیگه نمیشه تمام تکنیک های این علوم رو که ترکیبی هم هستش در واقع احصا کرد، اما حالا ما چند تا مثال میزنیم و بقیه رو ارجاع منابع میدیم. تکنیک ها خب متعدد هستش و به راحتی قابل احصا نیست. شما بالای 200 تکنیک داریم برای اثرگذاری رسانه‌ای، برای مدیریت فکر و ذهن مخاطب، که حالا از ترکیب اینها و در واقع توسعه علمی و فنی در آینده ممکنه این رقم خیلی بالاتر هم باشه. و حالا این تکنیک‌های اثرگذاری تو فضای رسانه‌ای اگه اینو ترکیب کنیم با تکنیک‌هایی که تو علوم شناختی مطرح میشه خب خیلی بیشتر میشه. بعد خود علوم شناختی، خود جنگ شناختی که هدفش اثرگذاری روی شناخت مخاطب هستش، از طرق متعددی در واقع دنبال میشه. یکی از اون طرق پیامه که ما در واقع توی رسانه دنبال میکنیم، از طریق امواج، از طریق تغذیه، از طریق داروها و احیانا حالا بر اساس بعضی ادعاها در واقع علوم غریبه و ماورایی و اینها. این مسئله جنگ شناختی و اثرگذاری روی سیستم شناخت انسان دنبال میشه. ما حالا توی روایت خودمونم بعضن داریم دیگه، مثلا میگه اگر این مثلا غذا رو بخوری در واقع تو رو مغز شما این اثر رو میذاره، مثلا حافظه شما رو مثلا این تغییر رو توش ایجاد میکنه. اینا دست پیدا کردن به یه در واقع ترفندهایی که میتونن این سیستم پردازشی شما رو تغییر توش بدن. و حالا من دو سه تا مثال میزنم در مورد اینکه چطور میشه شناخت انسان رو دستکاری کرد بدون اینکه خودش بفهمه و در واقع رو ناخودآگاه اون اثر گذاشت. اینها مثال هایی هستش از جنگ شناختی که البته اکتفا به این مثال ها نکنید، من ارجاع به اون منابعم میدم به صورت مشخص و معرفی میکنم. مثلا یک تکنیک، حالا از ده ها تکنیک که توی این موضوع استفاده میشه، یک تکنیک واسه تقریب به ذهن من میگم، تکنیک در واقع بهش میگن چینش منوی رستوران یا قفسه فروشگاه. شما وارد یک فروشگاه میشی، میری در واقع بین این قفسه ها قدم میزنی، قیمت اجناس رو میبینی، میبینی که قیمت اجناس خیلی قیمت های بالایی هستش و اصلا شما توقع این قیمت رو نداری. بعد یه موقع میری جلوتر، میبینی که اصلا شاید توان خرید نداری یا احساس میکنی خیلی اینها گرون هستش. کم کم میری جلوتر تو سطوح در واقع ردیف های انتهایی، مواجه میشی با یه قیمت هایی که احساس میکنی اینا نسبت به اون قیمت های قبلی خیلی بهتر و مطلوب تر هستش. و وقتی که مقایسه میکنی میبینی که این چیز خوبیه، این فرصت خوبی به من میده واسه خرید، و شما در واقع اون رو انتخاب میکنی و برمیداری. یا مثلا میری رستوران، منوی رستوران رو برای شما میذارن، بعد غذاها رو نگاه میکنی، میبینی مثلا قیمت ها خیلی بالا، کم کم که میای پایین تر میبینی که نه، مثل این که برخلاف اون تصوری که اول داشتی که بعد نمیتونی خرید کنی یا نمیصرفه برات، کم کم میبینی یه غذایی هم هست که میتونی بخری و اینو سفارش میدی. حالا چه بسا اون جنسی که شما انتخاب کردی یا اون غذایی که سفارش دادی اگر مورد مقایسه قرار نمی گرفت اساسا همون هم قیمت بالایی داشت، اما وقتی که در واقع این اومد قفسه فروشگاه رو اینطور چید، در واقع اومد نفوذ کرد تو سیستم فکر شما و محاسباتی شما و عملا شما رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواست رسوند. اصلا این برنامه‌ریزی شده بود ولی تو نمی‌دونستید. اینم به شما بگم، بسیاری از تکنیک‌هایی که تو جنگ شناختی و در واقع تکنیک‌های رسانه‌ای که توی بحث‌های رسانه و ارتباطات به کار گرفته میشه، بسیاری از این، حالا من نمیتونم یه رقم، ولی رقم خیلی بالایی هستش، درصد خیلی بالایی هستش، اول از علوم در واقع همین بازاریابی و مارکتینگ و اینها اومده که هدفش سود بوده و چطور بر ذهن مخاطب اثر بذاری، بعدن اومده برای در واقع این منظور هم استفاده شده. بنابراین با این تکنیکی ما گفتیم اختلال ایجاد میکنن تو سیستم پردازشی شما و اونو به دست میگیرن و چیکار میکنن؟ با جابجایی داده ها، با اینکه کدوم داده رو اول بهش بدی، کدوم اطلاعاتو اول بهش بدی، کدوم رو دوم بدی و این چینش داده ها چطور باشه، دقیقاً همین اتفاق تو در واقع مسائل رسانه‌ای هم اتفاق میفته. تکنیک دوم بهش میگن تکنیک شروع صفر. مثال برای شما میذارم، بسیار به درد ما میخوره و باش مواجه شدیم، همه کسایی که دغدغه جهاد تبیین رو دارن الان میتونن ده ها مثال تو ذهن خودشون تصور کنن از این موضوع. شما تو ریاضی اگه یه عددی رو، هر عددی رو ضرب در صفر کنی، جواب صفر به شما میده. سیستم حاکمیت داره کارش پیش میره، تلاش میکنه در واقع مجموعه نظام با همه عناصری که داره، دستاوردهای متعددی داره، میاد دقیقاً اونجایی که شما دستاورد داری، دقیقاً اونجایی که مزیت داری، یه صفر گنده میذاره وسط. مثلا تو این شهر داره یه جاده درست میشه، یه پل درست میشه، این پل خیلی پل خوبی هستش، کار مهندسی خوبی رو شده، بودجه خوبی هزینه شده، نمونم تلاش خوبی براش گذاشته شده و یه موفقیتی هست تو هر جای دنیا. میاد ذهن تو رو میبره سمت این که توی ساخت این پل اختلاس شد، دزدی شد، پیمانکارش مثلا فلان کرد. دیگه ذهن تو هر چی که این موفقیت رو ببینه میاد اینو میذاره کنار اون و نتیجه صفر به این مخاطب میده. کما اینکه ما در دوران کرونا دستاوردهای خیلی بالایی داشتیم، ما تولید کننده واکسن بودیم، جز در واقع زیر 10 تا کشور توی برهه‌ای به این دست پیدا کردن، ما ششمین کشور بودیم. یه سری مباحث مطرح کردن که نه اصلا این موضوع هیچ شد و در واقع نوع خبررسانی هستش که میاد این صفر رو میذاره وسط که تمام موفقیت‌های شما رو با ضرب شدن در این صفر تبدیل به شکست کنه. خب تو این حالت نیامد به شما تحلیل بده یا مثلا نتیجه گیری و شما خودت نتیجه گیری کردی، ولی اومد یه کاری کرد که عملا محاسبه شما به اون نتیجهی که اون خودش میخواد برسه. از این ترفندها خیلی زیاد هستش، خیلی زیاد هستش و ما متاسفانه تو جهاد تبیین، حالا من یکی از بحثای اصلیم همین هستش، به این توجه نداریم. ببینید جهاد تبیین هرچی هم به درستی انجام بشه، هرچی هم ما اهل تبیین باشیم، ولی به این مسئله که در واقع جزء اقتضائات جهاد تبیین و ذیل اون هستش توجه نداشته باشیم، ممکنه که خدا نکرده در واقع به همون حاصل جمع صفره، حاصل ضرب صفره برسیم. تکنیک سوم، تکنیک واقعیت مجهول اسمشو میذارن. حالا این اسم گذاری ها خیلی مهم نیستش، در واقع ما فقط این تکنیک ها هم به عنوان یک مثال داریم ذکر میکنیم. توی این تکنیک وقتی که در واقع یک مسئله قراره که یک واقعیتی هستش که جامعه داره اینو میپذیره و به نفع در واقع جامعه و نظام ما هستش، میاد یه مجهولات متعددی کنار این مسئله میذاره، چون نمیتونه واقعیت رو دست بزنه، انقدر این واقعیت بدیهیه که ذهن شما رو ببره به سمت فرعیات و اون اصل ماجرای اصلا این وسط گم بشه. مثل اینکه مثلا یه تیم فوتبال باخته، بعد اون گزارشگره مثلا طرفدار اون تیم فوتباله هستش، بعد میاد شروع میکنه از چمن میگه و از داوری میگه و نمیدونم از ناداوری میگه و از حاشیه ها میگه و نور ورزشگاه اینجوری بود و چمنش اونجوری بود و اینها، و انقدر این بحث ها رو مطرح میکنه که اصل اون باخته در واقع میره به حاشیه. خب این داستان زیاد اتفاق افتاده. در مورد همون مثالی که زدیم در مورد واکسن، انقدر حاشیه ها، یعنی اون واکسن رو تو یه دقیقه میگه، حاشیه ها رو یه ساعت روش بحث میکنه، انقدر تو ذهن ما این مسئله تکرار میشه که من مخاطب اصل واقعیت اصلا تو ذهنم هر وقت این واقعیت بیاد صد تا چیز دیگه میاد که من این واقعیت رو نبینم. و وقتی که اینو کاش تو ذهن مخاطب، جهاد تبیین منم حتی چه بسا بی اثر میشه، چون که هر چی من میگم تو ذهن مخاطب یه چیزایی در واقع تداعی میشه که در واقع عملا داره خونسا میشه. ممکنه الان دیگه هیچ ردی هم از دشمن نباشه، ولی دشمن اون کارو کرده تو ذهن این و این مسئله رو کاشته. خب حالا این شگرد‌های رسانه‌ای و در واقع جنگ شناختی که خیلی زیاده و روز به روز هم داره بیشتر میشه و یه بخش زیادیش از همون در واقع مطالعاتی که تو علوم شناختی، مطالعات در واقع فرایندهای ذهنی و مغزی و در واقع اینا هستش به دست اومده. اما من در حالا جنبندی این بخش که شگرد‌های دشمن هستش، خیلی هم وقت نداریم، برای اینکه پیشنهاد من توی این عنوان برای تکمیل اطلاعات و برای تحقیق بیشتر اینه که حالا ممکنه بعضی علاقه داشته باشن این شگرد‌ها رو به صورت کامل در واقع بشناسن، من 4 تا منبع معرفی میکنم. یکی کتاب تکنیک های در واقع عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر هستش، تألیف آقای احمد قدیری. ایشون 88 تا مورد از تکنیک های مرسوم رسانه ها رو آورده. ببینید این تکنیک های مرسوم رسانه ای هستش، نه لزوما جنگ شناختی، اما در واقع برای فهم اون بحث جنگ شناختی به عنوان مقدمه حداقل اینها لازم هستش. یه کتاب مختصری هستش، قیمت مناسبی هم داره، تو در واقع کتاب فروشی هم الان هستش، سفارش اینترنتی هم میشه داد، فکر میکنم نسخه اینترنتیش هم موجود باشه، که برای هر کسی که اهل جهاد تبیین هستش خوندن این کتاب ضروری هستش و در واقع مشابه این موارد، بخشی از این موارد تکنیک ها هم البته تو اینترنت موجوده، ولی این کتاب خوب و مختصر و مفیدی هستش، 2-3 ساعته میشه خوند، با مثال و تصویر خیلی از این موارد رو آورده که چطور در واقع فضای ذهنی ما رو مخدوش میکنه. مورد دوم و منبع دوم، یه شگرد های رسانه‌ای در علوم شناختی. که در واقع یک کسی به اسم آقای علیرضا داوودی که کارشناس رسانه هستش اینا رو ارائه کرده، توی اینترنت و وب موجود هستش، 90 مورد از این شگلت ها رو آورده. خیلی به درد میخوره، هر کسی باز اهل جهاد تبیین هستش، به نظر من قطعا باید این ترفندا رو بدونه، چه تو مقابله چه تو به کارگیری، حالا بعضیش که در واقع متناسب با کار ما هستش. دو تا مورد دیگه هم هستش که حالا اونا هم با در واقع جستجو و سرچ قابل دستیابی هستش، یکی سوگیری های شناختی، تحریف های شناختی، خطاهای شناختی، همه اینا بهش میگن که در واقع فهم اونها از این جهت مهم هستش که در واقع اون عناصر رسانه اینها بر در این موارد سوار میشن، اینکه ذهن ما کجاها امکان خطا داره و چجوری خطا در واقع پذیر میشه. حالا ما قبلا تو بحث در واقع طلبگی و اینها هم اینا رو بعضن ذیل عنوانهای مثلا مقالطات و اینها بعضن داشتیم، ولی این بحث های مفصل تری هستش سوگیری های شناختی. مسئله چهارم هم مدل های ذهنی و طرحواره های ذهنی هستش که اینا هم منابعش موجود هستش، در حد این که در واقع حالا به درد کار ما بخوره، همون چیزی که از اینترنت سرچ میشه به درد ما میتونه کافی باشه، حالا منابع در واقع مکتوب دیگه هم داره. خب من نظرم اینه که این موارد دقیق باید شناخته بشن، اولا این که ما رو با کلیاتی از جنگ شناختی اینا رو آشنا میکنن و صحنه دست ما میاد، و در واقع دوم این که حربه‌ها و تکنیکایی که داره به کار گرفته میشه علیه جامعه ما که ما میخوام با اونا مقابله بکنیم، ما میشناسیم، چطور میتونیم اینا رو نشناسیم بعد بخوایم بیام جهاد کنیم و تبیین کنیم. اما در مورد عنوان بعدی ما، در مورد راه‌های مقابله، ما دو تا سطح داریم. یه سطح مخاطب هستش که حالا بالاخره وقتی داره یک عملیاتی رو مخاطب اجرا میشه، من دیگه مجبورم کلی این حرف رو مطرح کنم و بگذرم، خب این باید مخاطب هوشمند باشه تا تحت تاثیر قرار نگیره و این وظیفه ما هستش که اون رو به این سطح برسونیم. اما در سطح نخبگان و در واقع کنشگران از قبیل طلاب و دانشجوها چند تا نکته وجود داره که من اینا رو به صورت مرور میکنم. اولین نکته، حالا کمتر اینا رو میگن، مجبورم من اینو بگم که ببینید ما خیلی دوستان داریم، خیلی افراد همدلی داریم، خیلی افراد در واقع یارانی داریم که با ما هم فکرن اما ورود به صحنه ندارن. قبل از اینکه ما بیایم هر در واقع راهکاری رو بگیم، اینکه آقا ورود به صحنه باید اتفاق بیفته و تو چه تو حوزه، چه تو دانشگاه، تو عرصه‌های متعدد ما خیلی افرادی داریم که با ما همدلن اما ورود به صحنه. خب اولین تجویز ما اینه که آقا بیا تو میدون، یعنی وقتی که رهبری در واقع انقلاب هم داره عنوان جهاد رو این میذاره که عنوان فقهی هستش که واجب هستش و اینها، در واقع یه جورایی مشیر به همین مطلب هستش که اون کسی که میتونه بیاد تو صحنه باید ورود داشته باشه. بعضی ها حتی قوی هستن، توان اثرگذاری دارن ولی ورود ندارن یا ورود مؤثر ندارن. وقتی که این ورود اتفاق افتاد، خب ما میایم قدم‌های بعدی رو میگیم، استراتژی‌های بعدی رو میگیم که آقا چه باید کرد. اما اگه این ورود نباشه که هیچ. مسئله دوم این که حالا تو بحث هم اشاره کردیم، نکته دوم این که جهاد تبیین صرفاً کافی نیست. ما این اعتقاد رو داریم که جهاد تبیین در بسیاری از عرصه‌ها کارگشا هستش، اما اگر ما به در واقع تیر شناختی دوچار شدیم، این مسئله، این نکته اینجاست، جنگ شناختی راهکارهای خودشو میطلبه. کما اینکه شما از علم حقوق نمیتونی نتایجی که تو علم مثلا اقتصاد به دست میاد به دست بیاری، نمیدونم تو علم رسانه یا ارتباطات نمیتونی دنبال نتایج دیگر علوم باشی. اگر جنگ شناختی هستش هم مسئله جنگ شناختی. ببینید من تو کلاس بودم، 30 تا دانشجو ما داشتیم توی کلاس، ما حرف میزنیم تبیین میکردیم منطقی، در واقع خیلی با استدلال میدی، هیچ کی نمیپذیرفت. بعد کم کم ما فهمیدیم که یه پوششی وجود داره، یه حجابی وجود داره که مانع میشه که این منطقه اثرگذار بشه، و اون چی بود؟ از یه سری عرصه ها عصبانی بودن. ما اول اومدیم اون عصبانیت رو درمان کردیم، یه مقدار صمیمی شدیم، نزدیک شدیم، یه مقداری همدلی کردیم، بعدن تازه منطق داشت کارگشا میشد. خب مثل که حالا وقت تمومه، حالا من چند تا اتفاقا همه بحثای ما اگه تونستیم توی پاسخ به سوالات همین بحث، اگه سوالی وجود داره اینو بگیم، چون مقدمه همه اینا نقش حضور دانشگاه راه‌های مقابله بود.
سوال نیستش، مطرح نشده.
آه خب چند دقیقه ما وقت داریم؟
3 دقیقه رو در خدمتتون هستیم.
بله. نکته، پس این نکته ما این بود که راه جنگ شناختی مقابله باش راهکارهای خودش میطلبه. پس اگر آکار خودشون میطلبه باید به علمش مسلط باشیم، باید بریم این تکنیک ها رو یاد بگیریم. ما در چه صحنه‌ای داریم در واقع وجود داریم، این صحنه وضعیت رو خوب بشناسیم. حالا این تازه کلی بود، مثلا ما حالا جزئیات زیادی وجود داره زیل این صرف است، ولی اجمالا این که جنگ قاعده خودش رو داره و با قواعد غیر خودش نمیتونیم ما جنگو. گفت که توکل خیلی خوبه، اما گفت با توکل زانوی اشتر ببند. تو زانوی اشتر ببند اما توکلت هم داشته باش. ما بعضی وقتا احساس میکنیم که مثلا صرف این که ما آدمای خوبی هستیم باید کارمون هم پیش بره. نه، اینطور نیستش. در واقع برکت تعلق میگیره به اون اقدامه، و اگر این نبود چرا ما به ما گفتن جهاد تبیین؟ چرا ما به ما گفتن بیا تو میدون و بیا تو عرصه؟ نکته دیگه این که در واقع یه بخشی از همین قواعد هم بحث ابزار هستش. اگر ابزار هجمه رسانه‌ای دشمن، مثلا این فیلم، این مستند، این آهنگ، این نماهنگ، این کلیپ، اون کتاب، اون جزوه است و اینها هستش که ورودی های انسان رو تکمیل میکنه و شکل میده، تو جهت مقابل هم همینه. نمیتونیم ما در واقع ورود به این میدون نداشته باشیم.
رادیو اینترنتی پاسخ.